ساعت 2 ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباس هستم، میزبانتون در 30 دقیقه پیش رو در مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز جمعه 5 آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم محمد زرقامی. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا و به مهدی طاهباز. البته ما با هم سلام علیکم رو کردیم. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد که یک عضو حماس که ساکن ایران است و چندین عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرده است. عضو تحریم شده حماس در ایران خالد قدومی شهروند اردن معرفی شده است. بنابر اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، یک نهاد در غزه که انتقال پول از ایران به حماس و جهاد اسلامی را تسهیل می کرد نیز در فهرست تحریم های آمریکا قرار داده شدند. در این اقدام تحریمی تازه، افراد دیگری که با حماس همکاری می کنند نیز به فهرست اضافه شدند. واشنگتن حماس را یک گروه تروریستی قرارداد می کند. آمریکا حدود 10 روز پیش نیز نام 18 فرد و نهاد را در ارتباط با حمله حماس به اسرائیل در فهرست تحریمی خود قرار داد. در طول شب گذشته نیروی زمینی ارتش اسرائیل با پشتیبانی جنگنده ها و پهپادهای یک عملیات هدفمند را در مرکز نوار غزه انجام داد. به گفته ارتش اسرائیل در این حملات جنگنده های اسرائیلی اهداف حماس را در منطقه شجاعیه و سایر مناطق در نوار غزه هدف گرفتند. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه در اطلاعاتی تازه گفت ارتش با خانواده 229 گروگان تماس گرفته است.
אנחנו גם מסרנו את ההודעה למשפחותיהם של 229 חטופים.
به گفته آقای هاگاری، بخشی از این اطلاعات تازه و تغییر در آمار خانواده هایی که با آنها تماس گرفته شده به این دلیل است که تعدادی از آنها شهروندان خارجی هستند که در اسرائیل سکونت ندارند. روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از اعضای یک هیئت حماس که به مسکو رفته است روز جمعه گزارش داد که حماس تنها در صورت توافق آتش بس گروگان ها را آزاد خواهد کرد. این روزنامه همچنین به نقل از یک مقام حماس در مسکو میگوید گروگان ها توسط گروه های مختلف به گروگان گرفته شدند و برای یافتن همیان ها در نوار غزه نیاز به توقف جنگ است. اسرائیل به شدت از روسیه به دلیل میزبانی اعضای حماس انتقاد کرده است. فیلیپ لازارینی کمیسر امور پناهجویان فلسطینی در سازمان ملل متحد روز جمعه محموله کمک هایی که وارد غزه می شود را ناچیز توصیف کرد و گفت این کمک ها باید معنادار و بدون وقفه باشد. به گفته این مقام سازمان ملل متحد، به زودی تعداد بسیار بیشتری از مردم غزه نه فقط به دلیل بمباران بلکه به دلیل عدم دسترسی به نیازهای اولیه جان خود را از دست خواهند داد. به گفته مقام های سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه 8 کامیون دیگر که حامل غذا، دارو و آب است وارد نوار غزه بشود. به گفته سازمان ملل متحد، مقام های نهاد در حال مذاکره با اسرائیل برای افزایش میزان ورود کمک های بشردوستانه به غزه هستند. اسرائیل همچنان با ورود سوخت لازم برای بیمارستان ها و همچنین تصفیه خانه های آب موافقت نمی کند. اسرائیل حماس را متهم می کند که از سوخت به جای مصارف بشردوستانه برای مقاصد نظامی استفاده می کند. شنونده خبرها از رادیو فردا هستی. در ادامه مروری می کنم بر سرخط چند خبر دیگر. ارتش ایالات متحده آمریکا بامداد جمعه 5 آبان 2 تاسیسات مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شرق سوریه را هدف قرار داد. یلدا معیری عکاس ایرانی به عنوان یکی از برندگان جایزه شجاعت در بنیاد بین المللی رسانه زنان انتخاب شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید گروه حماس آماده تبادل گروگان‌های غیر نظامی اسرائیلی با 6000 فلسطینی زندانی در اسرائیل است. سخنگوی کاخ سفید جان کربی روز پنجشنبه گفت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پیامی نادر به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به حملات به نیروهای آمریکایی در منطقه هشدار داده است. و لی کچیانگ نخست وزیر پیشین چین روز جمعه و حدود 7 ماه پس از برکناریش در پی حمله قلبی و در 68 سالگی درگذشت.
سپاسگزارم ازت محمد زرقامی. اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. جو بایدن به علی خامنه‌ای درباره دخالت تهران، نقش تهران در جنگ حماس و اسرائیل و وخامت اوضاع در منطقه هشدار داده. همزمان آمریکا هم اهدافی مرتبط با سپاه پاسداران در سوریه رو مورد هدف قرار داده. همه این تحولات رو بررسی و تحلیل خواهیم کرد. هنرمندان واکنش نشان دادن به منع چندین بازیگر زن مخالف حجاب اجباری از فعالیت. دو تن از این بازیگران هنگام قاضیانی و کتایون ریاحی هم در اظهار نظرهایی نسبت به این تصمیم وزارت ارشاد واکنش نشون دادن و از این مسئله انتقاد کردن. گزارش خواهید شنید در این باره. و اعزام یک جودوکار بینا به جای ورزشکار کمبینا یا نابینا به مسابقات پاراسیایی هانگژو حواشی متعددی رو ایجاد کرده. خواهیم پرداخت به پیشینه این جودوکار و همه تناقض‌ها در این رابطه رو بررسی خواهیم کرد. با گسترش حملات اسرائیل به خاک غزه، حملات گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا در منطقه هم افزایش یافته. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مستقیماً به علی خامنه‌ای درباره وخامت اوضاع و نقش تهران هشدار داده. اون هم در حالی که ساعتی پس از خبری شدن این هشدار، ارتش آمریکا تأسیسات تهران در سوریه رو هدف قرار داد. پروانه وحیدمنش نگاهی داشته به این تنش‌ها.
پیامی مستقیم از سوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به علی خامنه‌ای. در نشست خبری کاخ سفید، جان کربی سخنگوی کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت که جو بایدن در پیامی نادر برای علی خامنه‌ای در مورد حملات به پرسنل و نیروهای آمریکا در خاورمیانه به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده است. او با رد ارسال این پیام از طریق کشور سالس گفت: تنها به شما می توانم بگویم پیام مستقیم ارسال شد. این در حالی است که تنها ساعاتی پس از نشست خبری کاخ سفید، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد ارتش ایالات متحده بامداد جمعه 5 آبان ماه به تلافی حملات پهپادی و راکتی به نیروهای این کشور در خاورمیانه 2 تأسیسات مرتبط با سپاه پاسداران را در شرق سوریه هدف قرار داده است. وزیر دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد حملات دقیق انجام شده و در راستای دفاع شخصی و پاسخ به یک رشته حملات مداوم و عمدتاً ناموفق گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران علیه پرسنل آمریکایی در عراق و سوریه است که از 7 اکتبر آغاز شد. لوید آستین تصریح کرده است که این حملات با هدایت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا انجام شده تا مشخص کند که ایالات متحده حملاتی به نیروها و تأسیسات خود را تحمل نخواهد کرد و از پرسنل و منافع خود دفاع خواهد کرد. هشدارها به تهران که حالا به واقعیت تبدیل شده است در حالی صورت می‌گیرد که روز چهارشنبه نیز جو بایدن صراحتاً و در مقابل دوربین‌های خبری به علی خامنه‌ای در مورد حملات نیروهای تحت حمایت تهران به مواضع آمریکا هشدار داد و گفت آمریکا پاسخ خواهد داد و آیت الله باید آماده باشد.
My warning to the Ayatollah was that if they continue to move against those troops we will respond and he should be prepared.
این در حالی است که علی خامنه‌ای نیز روز دوشنبه به آمریکا درباره واکنش آنچه او جریان مقاومت خواند هشدار داده بود.
دولت آمریکا هم بایستی مسئولیت خودش رو تو این قضیه بشناسه. اونطوری که اطلاعات متعدد به ما میگه سیاست جاری این روزها آمریکایی‌ها دارن تنظیم میکنن، یعنی سیاست گذار اونان.
بنابر گزارش پنتاگون تنها در یک هفته گذشته 12 مورد حمله به پایگاه‌های آمریکا در عراق و 4 مورد حمله در سوریه از سوی گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ثبت شده است که در این حملات 21 سرباز آمریکایی نیز زخمی شدند. روز پنجشنبه پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون با اشاره به آخرین حمله از این دست به پایگاه اربیل در کردستان عراق گفت واشنگتن می‌داند که این حملات از سوی گروه‌های تحت حمایت ایران صورت می‌گیرد و آمریکا تهران را مسئول این حملات می‌داند. در همین راستا و برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در منطقه و مقابله با تهدیدات موجود، آقای رایدر از استقرار 900 نیروی نظامی آمریکایی در منطقه خبر داد. با بالا گرفتن جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در غزه و تشدید حملات گروه‌های نیابتی، وزارت دفاع آمریکا دستور اعزام سامانه‌های ضد موشکی و ضد هوایی بیشتر به خاورمیانه از جمله سامانه ضد موشکی تاد را صادر کرده و در همین زمینه دو کشتی هواپیما بر و ناوگروه همراه با او را نیز در شرق مدیترانه مستقر کرده است.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدی در رابطه با حمله ارتش آمریکا به تأسیسات مرتبط با سپاه در شرق سوریه. وزیر دفاع آمریکا هم تصریح کرده که این عملیات جدا و متمایز از جنگ اسرائیل علیه حماس است. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا هشدار داد که اگر دامنه درگیری‌ها در غزه کنترل نشود، آنها در امان نخواهد بود. پیشتر گفتگوی داشتم با علی سعدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، و در ابتدا از او درباره اهداف آمریکا از حمله به شرق سوریه پرسیدم.
در حقیقت این اخطار رسمی به ایران بوده، چون اصولا فرستادن نیروهای عظیم دریایی آمریکا، بزرگترین ناوگان آمریکا فرستاده شده به دریای مدیترانه، و بعد دیشب هم اعلام کردن که نیروهای ویژه فرستادن به دریای مدیترانه، و همون وقت هم اعلام کردن که اینها اخطاری به حزب الله و ایران هست. دیشب هم که این حمله رو کردن به دیرالزور در سوریه و صراحتا گفتن که در ارتباط با سپاه پاسداران هست، و در این حال یک اخطار شفاهی هم برای علی خامنه‌ای فرستادن. در هر حال اون ابعادی رو که تصور میکرد آمریکا پس از حمله حماس به غزه شروع خواهد شد و یا خطری رو تشخیص میداد، چون اعلام کرد که ما اینجا آمدیم که نگذاریم کسی دخالت بکنه در جنگ نتانیاهو با حماس، و به همین علت هم این اخطار داده که شما بایستی کنار بشینید. ظاهراً تصمیم دارن دست نتانیاهو رو برای نوار غزه باز بگذارن که نتانیاهو مضمون نشه در چند جبهه به جنگ. آمریکا در حقیقت مسئولیت گرفته، چون ایران هم آمریکا رو مسئول میدونه. اینه که این حمله دیشب معنای خاصی داره. جالب این است که خبرگزاری‌های ایران هم اصلاً در این مورد اظهار نظر نکردن، چون میدونن اهمیت این حمله از نظر سیاسی چقدر.
و حسین امیر عبداللهیان در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل صحبت‌هایی داشت. با هم بشنویم بخشی از سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران.
Today in New York and the United Nations I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire.
خب آقای امیر عبداللهیان مخاطبش آمریکا بود و گفت هشدار میدم اگر قتل عام در غزه ادامه پیدا بکنه، آمریکایی‌ها هم از این آتش در امان نخواهند بود. این تهدید تلویحی رو در چه قالبی میشه ارزیابی کرد؟ آیا با توجه به موضع ایالات متحده در قبال اسرائیل در جنگ با حماس، تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا به نظرتون افزایش خواهد یافت؟
احتمال داره، احتمال زیاد داره. بستگی به این داره که آیا جمهوری اسلامی یا شخص علی خامنه‌ای کنترل واقعی روی تمام این گروه‌های به اصطلاح شبه نظامی که در منطقه پخش هستند دارد یا نه. چون ایران به عقیده من نمی‌خواهد و نمی‌تواند وارد برخورد با آمریکا بشه، ولی اگر این نیروهای تحت کنترل خودش رو نتونه کاملا کنترل کنه و اونها به دلایل سیاسی، به دلایل محلی، به دلایل ایدئولوژی و یا حتی چون یه مقدار شاید استقلال گرفته باشن، اونجوری هم 100% فرمانبردار ایران نباشن، و یا در مورد حزب الله ممکنه حزب الله تحت تاثیر فشار افکار عمومی رادیکال تری در درون لبنان باشه که دست به کارهایی بزنه. اگر این اعمال انجام بشه من شکی ندارم که آمریکا پاسخ خواهد داد. ولی این حرفی که آقای امیل عبداللهیان زده در حقیقت ادامه‌ی صحبت‌های آقای خامنه‌ای است که مجدداً آمریکا رو مسئول دانسته و یک تهدیدی کرده که منطقه رو آتش کشیده خواهد شد. این حتماً که زده میدونه که آمریکا نگران چنین توسعه‌ای است، چون مسئله مربوط به ایران نخواهد شد، ممکنه دامنش به عربستان سعودی اینها هم بند بیانجام. شما حملات موشکی رو به آرامکو به خاطر دارید و همین علت است که ایران در این حال امیر عبداللهیان نقش دوگانه‌ای به عهده گرفته در سازمان ملل، اومده گفته که میانجیگری هم مطرح کرده که اگر اسرائیل 6000 زندانی سیاسی حماس رو آزاد بکنه، گروگانهای خارجی رو هم ما میتونیم با وساطت خودمون آزاد بکنیم. و این نشون میده که رابطه ایران و حماس چقدر تند هست.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر امور خاورمیانه. اما در کنار همه این تحولات، علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم طی سفری از پیش اعلام نشده به مسکو با دیپلمات‌های روس درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای دیدار و گفتگو کرد. همان روز وزارت خارجه روسیه هم میزبان هیئتی از حماس بود. این رایزنی‌ها مورد انتقاد شدید اسرائیل هم قرار گرفته. بشنوید گزارش آنا رایسکایا رو در این رابطه.
علی باقری‌کنی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران پنجشنبه طی سفری از پیش اعلام نشده به مسکو با سرگی ریابکوف، میخائیل باگدانوف و میخائیل گالوزین، سه معاون وزیر خارجه روسیه، دیدار کرد. گفته می شود طی دیدار با سرگی ریابکوف موضوعات مختلف مرتبط با همکاری روسیه و ایران از جمله در عرصه بین الملل بررسی شد. تأکید بر حل مسائل منطقه‌ای بدون در نظر گرفتن منافع غرب و غم‌های مشترک برای تقویت چندجانبه‌گرایی در امور بین الملل از موضوعات مهم رایزنی‌های علی باقری‌کنی با میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه اعلام شده. همچنین طی این دیدار علی باقری خواستار آن شد تا روسیه در کنار ایران از ظرفیت‌های خود برای توقف فوری حملات اسرائیل به غزه استفاده کند. میخائیل باگدانوف پیش از دیدار با همتای ایرانیش با هیئتی از حماس به سرپرستی موسا ابو مسروق، رئیس دفتر روابط بین الملل این گروه، در مسکو رایزنی کرد. باگدانوف چند روز پیش در دوحه نیز با رهبران سیاسی حماس دیدار و گفتگو کرده بود. گفته می شود آزادی گروگان‌ها و شرایط خروج شهروندان روس از غزه محور اصلی این رایزنی‌ها بود. در بیانیه وزارت خارجه روسیه به اینکه چند شهروند روس در میان گروگان‌های حماس هستند اشاره نشده. یکی از نمایندگان حماس در مسکو به روزنامه کمرسانت گفت حماس به شرط پایان عملیات نظامی اسرائیل در غزه حاضر است تمام گروگان‌ها را آزاد کند. علی باقری‌کنی نیز در سفارت جمهوری اسلامی در مسکو با هیئت حماس دیدار کرد. اعلام شده نمایندگان حماس از موضع روسیه و ایران قدردانی کردند. اسرائیل در روزهای اخیر بارها از رویکرد روسیه در قبال بحران جدید خاورمیانه انتقاد کرده. وزارت خارجه اسرائیل در کانال روس زبان خود در تلگرام میزبانی از حماس در مسکو را مشروعیت بخشیدن به جنایات تروریست ها و گامی غیر ابروماندنه توصیف کرد. الکساندر بنسوی، سفیر اسرائیل در روسیه، در این حال به خبرنگاران گفت به رغم اختلاف نظر درباره بسیاری از مسائل با مقامات روس دائم در ارتباط هستیم. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ما اما چند روز پیش بود که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ممنوع الفعالیت شدن تعدادی از بازیگران زن مخالف حجاب اجباری سخن گفت. ماجرایی که در این یکی دو روز واکنش‌های گسترده‌ای در میان هنرمندان به دنبال داشته، کاترین ریاحی یکی از بازیگران زنی که اعلام شده ممنوع الکار شده، از فعالیت ممنوع شده، اعلام کرده که شرافت هم اجازه کار در سینما را نمی دهد. هنگام قاضیانی دیگر بازیگر زن مخالف حجاب اجباری هم در پست اینستاگرامی واکنش نشون داده به این مسئله. نکته جالب توجه هم این هست که هر دوی این بازیگران از دنیای بازیگری خداحافظی کردند بعد از ماجراهایی که سال گذشته پیش اومد. بشنوید گزارش محمد زرقامی را در این باره.
هنر و هنرمند را نمیتوان با دیکته کردن از بالا تعیین کرد. رضا کیانیان، هنرپیشه سینما، در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی خواستار پایان ممنوع‌الکاری تعدادی از زنان سینمای ایران شده است. حرفهای آقای کیانیان واکنشی است به رسمی شدن جلوگیری از حضور تعدادی از هنرپیشه‌های زن سینمای ایران که در جریان اعتراض‌های سال گذشته با حجاب اجباری مخالفت کردند. به تازگی محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی، در حاشیه نشست هیئت دولت این موضوع را برملا کرد.
کسانی که قانون را رعایت نمی کنند امکان فعالیت براشون فراهم نیست.
رضا کیانیان در نوشته خود غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به پرسش گرفته و نوشته است: آیا بر طبق قانون اساسی کسی یا وزارتخانه‌ای می تواند بدون حکم قطعی قضایی حق کار کردن را از فردی بگیرد؟ آیا دستگاه قضا چنین حکمی صادر کرده است؟ او خود سپس در مقام پاسخ برآمده و می نویسد: تا آنجا که من می دانم طبق قانون اساسی فقط دستگاه قضایی می تواند چون این حکم بدهد. بازیگر خانه‌ای روی آب بیشتر همکاران ممنوع کار شده اش را ستارگانی در آسمان هنر ایران نامیده که سالها زمان لازم است تا به گفته او ستاره دیگری در این حد و اندازه طلوع کند. رضا کیانیان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته سرمایه سوزی نکنند. حرف‌های تازه وزیر ارشاد پشتبند نامه‌ای است که پیشتر حبیب ایلبگی، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، به غلامرضا موسوی، رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما نوشته و از او خواسته بود تا از حضور عوامل و بازیگرانی که به گفته این مقام دولتی هنجار شکنی کرده و مسئله ساز بودند به انهای گوناگون جلوگیری شود. تصویر این نامه در روزنامه هفته صبح چاپ تهران هم بازتاب داشت. حرفایی که بعدتر هم در گفتگوی آقای ایلبگی با خبرگزاری رسمی دولت مطرح شد.
خانمایی که کشف حجاب کردن به دلیل محدودیتی که الان براشون وجود داره فعلا نمیتونن در فیلم های سینمایی کار بکنن و البته ازشون خواستیم که با اداره کل ساخت فیلم ما هماهنگ بکنن، استعلام بگیرن که دچار مشکل نشن.
در فهرستی که رسانه‌های ایران منتشر کردند، تقریبا نام هر هنرپیشه‌ای که در تصویری بی حجاب به مخالفت با پوشش مورد نظر حکومت پرداخته به چشم می‌خورد. از افسانه بایگان، فاطمه معتمداریا، ترانه علی دوستی، هنگام قاضیانی، باران کوسری و بسیاری نام‌های آشنای دیگر. کاترین ریاحی، یکی از اولین زنانی که در جریان اعتراض‌ها حجابش را برداشته بود، در واکنش به ممنوعیت‌های حکومتی نوشته است: شرافتش اجازه کار در سینمای امروز را نمی‌دهد. فهرست زنانه منتشر شده محمد رضایی راد، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر را هم بران داشته تا این زنانه بودن را دستمایه‌ای قرار دهد و آن را مایه شرمندگی بداند که هیچ مردی در میان آنها نیست. نویسنده فیلمنامه کودک و سرباز نوشته: تا بازگشت زنان ممنوع کار شده سینمای ایران در کنار آنها خواهد بود.
گزارش محمد زرقامی بود درباره واکنش ها به ممنوعیت از فعالیت تعدادی از بازیگران زن مخالف حجاب اجباری توسط وزارت ارشاد. در همین رابطه محمد مهدی اسیرپور، رئیس هیئت مدیره خانه سینما، هم اعلام کرده که مسئولان سینما باید ممنوع فعالیت بشن، نه سینماگران. بر اساس کدام قانون این حکم را داده اید؟
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
در حالی که کمیته پارالمپیک ایران دلیل اخراج دو جودوکار کاروان ایران از مسابقات پاراآسیایی هانگجو را مثبت شدن آزمایش دوپینگ اعلام کرده، خبرگزاری ایرنا با رد این ادعا در مورد یکی از این ورزشکاران او را به تقلب متهم کرده و نوشته که یک ورزشکار بینا به جای نابینا به چین فرستاده شده. به گزارش ایرنا، وحید جدی در تیم ملی جودو حضور داشته و به یک باره از تیم نابینایان و کمبینایان سر در آورده. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، همراه ماست تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. مهدی، اگه موافقی با سابقه وحید جدی در تیم ملی جودو شروع کنیم.
درود مهدی جان، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. از موضوعات بسیار عجیب در ورزش سرشار از عجایب ایرانه این که یک ورزشکاری بینا باشه، رانندگی کنه و خدمت سربازیش هم رفته و در تیم ملی عضویت داشته ولی میاد در تیم ملی نابینایان هم مسابقه میده. و از اون عجیبتر این که خود فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی بیانیه میده، میگه وحید جدی عضو ثابت اردوهای ما بوده، هیچ مشکلی در بیناییش نبوده، کاملا سالمه و ما تعجب میکنیم چطور بدون هماهنگی فدراسیون نابینایان ورزشکار ما رو برداشته برده و از طریق قانون پیگیری میکنیم. و باز همین ورزشکار رو ما میبینیم که در رقابت‌های جهانی نابینایان مسابقه میده، به پاراسیایی هانجو هم اعزام میشه. بسیار تاسف‌آور است. این چیزی که سایت تاپ‌ناک نوشته خیلی درسته، نوشته که اگر که آگاهانه این کارو میکنین که خب در این تقلب شریک هستید، خطاب به مسئولین ورزش کشور، و اگر هم ناآگاهید که خب لیاقت احراز این سمت رو ندارید و باید کناره‌گیری کنید.
مهدی، به تناقض‌ها اشاره کردید. تابناک یک چیز نوشته، فدراسیون جودو مسئله دیگری رو عنوان میکنه، ایرنا یک چیز میگه، سرپرست کاروان ایران هم در بازی‌های پاراآسیایی گفته که موضوع بینایی جودوکاران رو تکذیب میکنیم، کلاس بندی این ورزشکاران به صورت رسمی انجام و نابینایی و کمبینایی اونها محرز شده. در رابطه با این تناقض‌ها چه میشه گفت؟
در مورد کلاس بندی که دقیقا مثل این میمونه که در مراسم مثلا وزن‌کشی یه رقابتی مثل کاراته، جودو، کشتی، کسی که قرار وزنش رو تحویل بده و رقابت کنه به جای خودش فرد دیگری رو، خب این تقلبه دیگه. وقتی در کلاس بندی از روش‌های غیر اخلاقی استفاده میکنن که چشم ورم کنه، کلک تاول بزنه و بخوان درصد بینایی بگیرن، خب این تقلبه، ولو این که مسئولین مسابقات فریب بخورن. و در مورد بهانه هایی که دارن میارن، چه هر دو نفر به دلیل دوپینگ اخراج شده باشن، چه هر دو به خاطر تقلب در بینایی، چه یکیشون مسئله بینایی باشه یکی دوپینگ، باز هر دوتاش تقلبه. اصلا مهدی جان، یکی از اصول بنیادین پارالمپیک و پاراسیایی که این مسابقات برای معلولین برگزار میشه اینه که دنیا بیشتر با احقاق حق و احترام به حقوق معلولین آشنا بشه و اونو پاس بداره و رعایت کنه. این که در جمهوری اسلامی برای کسب مدال در این رقابت ها هم تقلب میشه بسیار تأسف‌آوره و به دور از اخلاق ورزشیه و اصلا حق معلولین در ایران هم ضایع میشه. یعنی اونایی که حقشون بوده برن اعزام نمیشن، به جاش دو تا ورزشکاری که حائز الشرایط نیستن، استانداردهای ورزش معلولین رو اونها برخوردار نیستن، متقلبانه به رقابت‌ها اعزام میشن به صورت مکرر.
خب مهدی، بریم سراغ اصل ماجرا که خود وحید جدی هست. واکنشی داشته در اینستاگرام، برامون میگه که خود این ورزشکار که این اتهامات متوجه شده چه واکنشی داشته.
خب این که اصلا خودش میتونه بیاد در اینستاگرام مطلب بنویسه، هشتگ بزنه، کامنتار رو جواب بده. خود همینم نشون میده که او حائز الشرایط نیست برای این مسابقات. حریفاش، فدراسیونش همه میگن تو نابینا نیستی، تو خیلی خوب میبینی، مشکل بینایی هم نداری. حالا در اینستاگرام هم اون چه که نوشته اینه که من قربانی یک بازی کثیف شدم. خب چه بازی کثیفی؟ چرا جزئیات رو نمیگه؟ چون این
البته مهدی حالا یک فرد نابینا هم میتونه که صفحه اینستاگرام داشته باشه و از کمک استفاده بگیره و بتونه که پست منتشر بکنه.
خب دقیقاً همینطوره. برخی از ورزشکاران نابینای ایران هم در اینستاگرام هستن، فعالیتاشون کاملا مشخصه که خب فرد دیگری به جای اونها داره می نویسه، پستا رو چک میکنه. ولی طبیعتا آقای جدی وقتی در رانندگی کمک نمیگیره، قاعدتا در اینستاگرام هم بدون کمک فعالیتاشو انجام میده. ولی در کل موضوعیه که بارها اشاره شده و جالب مهدیش هم میبینیم که حتی در سایت های حکومتی، در سایت های مختلف داخلی
بله.
دارن به این مسئله اعتراض میکنن، ولی مقامات ورزش کشور
سپاسگزارم مهدی، فرصت بیشتر نداریم و ممنون از شما شنوندگان رادیو فردا برای همراهیتون با مجله نیمروزی.